بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 467.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ذالک لعن العقد اما تمام السبب او جزءه و على ای حال فیعتبر اجتماع الشروط عنده. قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنم، ما جلسه فردامون که در واقع از اول از سالس صفحه 469 به بعد یه بحث دو صفحه‌ای داریم، من احساس کردم که اگر یه نوشته ای رو در اختیارتون بگذارم و شما اون نوشته رو قبلا پیش مطالعه بکنید، درس رو خیلی راحت‌تر و بهتر متوجه میشید. لذا یه نوشته ای رو آماده کردم، سه صفحه دادم به دوست عزیزمون بذارن تو این عرض کنم گروهی که تشکیل شده. اونایی که دسترسی دارن اون سه صفحه رو بگیرن، اگرم امکان پذیره برای دوستان دیگری هم که دسترسی ندارن بلوتوثش کنید، عرض کنم خدمت شما ببینیدشون رو. من به ذهنم رسید حالا بخوام بریم سراغ کپی و اینا، یه مقداری عرض کنم هزینه‌های وقتیش و اینا زیاده، یه کسی رو میخواد دنبال کنه، منم فرصتشو نداشتم، لذا گذاشتیم تو گروه. اون رو حتما برای جلسه فردا ببینید که ما بتونیم انشالله درس رو بهتر از ثالث به بعد عرض بکنیم. حالا امروز ببینیم تا کجا میرسیم، بلکه بتونیم تا از ثالث رو دنبال کنیم، بعد از اون به بعد رو فردا انشالله براتون مفصل ورود پیدا کنم. بحثمون دوستان خاطر مبارکتون باشه در این بود که شیخ انصاری فرمود عقدی که بین فضولی و مشتری اصیل خوانده می شود باید جامع تمام شروط معتبره در تأثیر باشه. یعنی هر شرطی که برای تأثیر عقد اعتبار داره اون شرط در عقد فضولی هم باید وجود داشته باشه، الا رضایت مالک. الا رضایت مالک، که البته اگر عقد فضولی رو ما صحیح بدانیم روشن است که رضایت مالک در هنگام عقد لزومی نداره و با اجازه بعدی در واقع ما اون رضایت رو تحصیلش میکنیم. این وسط سه دسته اومدن حرفایی رو زدن. یه عده گفتن اتصاف متعاقدین به صحت انشاء کفایت میکنه، یعنی همین که بایع فضولی و مشتری اصیل قابلیت انشاء رو داشته باشن کافیه، شرایط دیگه لازم نیست. ایشون گفت ما اینو قبول نداریم. یه عده گفتن علل کشف شرایط فقط توی اصیل باشه کافیه، بایع فضولی لازم نیست اون شرایط داشته باشه. دلیلم آوردن، ایشون گفت باز ما اینم قبول نداریم. یه عده گفتن نه تنها علل کشف، بلکه ولو علل نقل به طور مطلق ما معتقدیم شرایط فقط در اصیل باشه کافیه. ایشون گفت این رو هم ما قبول نداریم، گرچه این حرف دوم و سوم یه ادله ای رو هم ذکر کرده بودن، للزومهی دلیل دومی بود، لتوقف هم دلیل سومی بود. اینا رو دیروز بیان کردیم. ایشون معتقد است این آقایون، یعنی قول دوم و سوم که میگن یکفی وجود شرایط در مشتری اصیل فقط، حالا چه مثل قائل قول دوم علل کشف فقط بگیم چه مطلقا، این حرف رو جناب شیخ انصاری نمیپذیره و میگه وجود شرایط در مشتری اصیل به تنهایی کافی نیست. حالا چرا؟ لتوقف رو ما دلیل مطلقا گرفتیم، یعنی اون کسی که میگوید مطلقا فقط برای اصیل شرایط کافی است، چه قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل بشیم، لتوقف رو دلیل این آقا گرفتیم. حالا از ذالک به بعد علتی است که خود جناب شیخ انصاری داره ذکر میکنه. اگر رفتید حواشی رو دیدید، بعضی از حواشی حرفای دیگر رو میزنن، میگن لتوقف دلیل خود شیخ انصاری است برای لایکفی. اونا رو من دیدم، حواسم به اونا هم هست. محشین اینجا دو دستن. ما معتقدیم این مناسب تر است که بگوییم دلیل جناب شیخ انصاری برای لایکفی همین ذالکه به بعده. اون لتوقف دلیل مطلقاست، یعنی کسی که میگه فقط اصیل شرایط رو داشته باشه، چه علن نقض چه علن کشف، اون لتوقف دلیل. اونو توضیحشم دادم، دیگه تکرار نکنم. و اما جناب شیخ انصاری چرا میگه لایکفی؟ وقتی جناب شیخ انصاری میگه لایکفی یعنی چی؟ یعنی شیخ انصاری میخواد بگه شرایط فقط در اصیل باشه کافی نیست، هم مشتری اصیل هم جناب بایع فضولی باید تمام شرایط معتبره در عقد رو داشته باشن. خب حالا چرا ما این حرف رو میزنیم؟ ببینید دوستان، شیخ انصاری حرفش اینه، ایشون میفرماید عقدی که بایع فضولی و مشتری داره میخونه، بایع فضولی و مشتری عقدی رو دارن میخونن، این میگه بیع تو، اونم میگه اشتری تو، صیغه عقد رو میخونن، این عقد یا تمام سبب است برای نقل و انتقال یا جزء سبب است برای نقل و انتقال، از این دو حال خارج نیست. عقد یا تمام سبب است، کمکم کنید، یا جزء سبب. دوستان بزرگوار، کی عقد خودش تمام سببه؟ بنابر کشف. اگر ما کشفی بشیم، معناش این است که عقد خودش تمام سببه، فقط برای ما کشف نشده بود که با اجازه کشف میشه که این عقد مؤثر بوده، و الا تمام سبب ما خود عقده. کی جزء سببه؟ الان نقل، اگر ما نقلی شدیم، جزئی از سبب برای نقل و انتقال میشه خود عقد، و جزء دیگرش میشه چی؟ میشه اجازه. الا ای حاله، عقد ما، یعنی عقدی که بین فضولی و مشتری اصیل داره انجام میشه، این عقد یا تمام سبب است یا جزء سبب. و جناب شیخ انصاری میفرماید چه تمام سبب باشه چه جزء سبب باشه، وقتی میخواد یه سببی باعث تأثیر عقد بشه، از اون لحظه اولی که این سبب شروع میشه تمام شرایط باید موجود باشه. و لذا شما عقد رو تمام سبب بگیرید یا جزء سبب بگیرید، از همون لحظه اولی که عقد داره اتفاق میفته تمام شرایط باید موجود باشه، هم برای بایع فضولی هم برای مشتری اصیل. و اگر شرایط موجود نباشه، این عقد به درد نمیخوره، عقد فضولی باطله. چرا؟ عرض کردم، چون یک سببی وقتی میخواد باعث تأثیر یک عقد بشه، اون سبب هر چی درش دخیله، از لحظه اول اون سبب ولو جزء اولش، باید تمام شرایط موجود باشه به نظر مرحوم شیخ انصاری. بعد یه چیزی رو میگه در واقع مؤید حرف خودشه، و اون نکته اینه، دقت کنید. ببینید اگر یه کسی ایجاب خوند، یه کسی ایجاب خوند، در زمانی که آقای موجب ایجاب میخوند، قابل نسبت به عوضین جهل داشت، قابل نسبت به عوضین جهل داشت. یعنی چی؟ من یه چیزی رو ریختم توی یه کیسه، درشم بستم، میرم به مشتری میگم آقای مشتری، اینه که تو این کیسه هست از من میخری؟ میگه آره میخرم. میگم به تو هازا به درهمین، این کیسه رو بهت میفروشم به دو درهم. اون لحظه‌ای که من بهش گفتم به تو، اون نمیدونست تو کیسه چیه، ها؟ بعد کیسه رو از من گرفت، قبل از اینکه بگه قبل تو ها، کیسه رو از من گرفت، درش رو باز کرد، دید توش چیه، علم به عوض که پیدا کرد، بعد گفت خب حالا قبل تو. یعنی قبل تو رو بعد از علم به عوضین گفت، در زمان ایجاب علم به عوضین نداشت. شیخ انصاری میفرماد این عقد چیه؟ باطله. لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعوضین، ولو بعدش، قبل از اینکه قبول بکنه، علم پیدا کرد، اما از ابتداء سبب، یعنی ایجاب هم جزئی از سببه. از ابتدا طرفین باید تمام شرایط رو داشته باشن. یکی از شرایط هم چیه؟ بگید. علم به عوضینه. طرفین باید علم به عوضین داشته باشن از ابتدا عقد. والا در زمان ایجاب این آقا جهل داشته باشه، ولو در زمان قبول جهل نداشته، ایشون میفرماید به باطله. البته این که ما خواستیم این رو مؤید فرمایش مرحوم شیخ انصاری بدانیم، معناش این نیست که فرمایش شیخ انصاری در ما نحنفی متوقف بر این فتواست. ایشون میفرماید متوقف نیست. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر ما در بحث جهل قابل به عوضین در هنگام ایجاب معتقد باشیم به صحیحه، یعنی بگیم ای آقا ولو اون موقعی که من داشتم بهش میگفتم به تو این کیسه رو بدر همین، علم نداشت، بعد که خواست قبول کنه در کیسه رو باز کرد دید تو چیه، بعد گفت قبل تو، ها شیخ انصاری میگه این باطله، اما ممکنه بعضی از فقها بگن صحیحه. شیخ انصاری میگوید ولو شما بگویید، دقت کنید چه عرض میکنم، ولو شما در اینجا بگید بی صحیحه، بازم در ما نحن فی ما معتقدیم تمام شرایط برای بایع فضولی و مشتری اصیل باید وجود داشته باشه. یعنی این دوتا وابسته به هم نیستن که اگر اونجا گفتیم بی جایزه اینجا هم بگیم شرایط رو لازم نیست بایع فضولی داشته باشه. نه، شرایط رو بایع فضولی باید داشته باشه، ربطی هم به این مسئله نداره. درست شد؟ حالا چرا ایشون این حرفو میزنه؟ دقت کنید. ببینید دوستان، شیخ خلاصه حرفش اینه، ماحصل حرفش اینه، ایشون میخواد بگه اجازه حکم قبول رو نداره که شما با قبول قابل قیاسش کنید. آخه اگر اجازه مجیز حکم قبول رو داشت، شما میگفتی عقدی که بین بایع فضولی و مشتری اصیل خونده شده حکم ایجاب رو داره، اجازه ایم که بعدن بگو از مالک صادر میشود اونم حکم قبول رو داره. این ایجاب که عقد فضولی باشه و اجازه که حکم قبول رو داره، مثل ایجاب و قبول در ما نحنفی باشه که بعد بگیم خب در ما نحنفی اگر کسی قبول کرد که شرایط در زمان ایجاب لازم نیست، اینجا هم بگیم شرایط در زمان ایجاب لازم نیست. ایجابمون چیه اینجا؟ عقد فضولی است، عقدی که فضولی با اصیل خونده. اصلا میگه ما قبول نداریم که اجازه حکم قبول را دارد. اجازه یا شرط جزء ام باشه جزء عقد نیست، جزء مؤثره، ولذا شما اجازه رو با قبول یکیش نکنید که بعد بخواید قیاس کنید به این مسئله‌ای که ما عرض کردیم و بگید در مسئله ما عرض کنم ما اگر کسی قائل به جواز شد در ما نحنفی هم قائل باید قائل به جواز بشه. این حرفی است که دوستان ایشون اینجا میزنه. ولذا در یک جمع‌بندی جناب شیخ انصاری میفرماید تمام ادله، چه نصوصمون چه اجماعاتمون، تمام ادله‌ای که دلالت بر اعتبار شروطی در بی دارن، همینها دلالت میکنن به حسب ظاهر بر این که تمام این شروط در زمان عقد فضولی بین فضولی و مشتری اصیل باید وجود داشته باشه. و این که بگیم بعضی از شرایط اگر وجود نداشت اشکال نداره بعدن به وجود بیاد، این رو جناب شیخ انصاری نمیپذیره و معتقد است که شرایط هم در بایع فضولی هم در مشتری اصیل هم شرایط دیگه در زمان خود عقد باید موجود باشه تا ما بتونیم بگیم این بیع فضولی صحیحه. البته ما دوستان تا اینجا جمع‌بندیمون این شد که همه شرایط در زمان خود عقد فضولی باید وجود داشته باشه. ایشون میگه ما یه مواردی از شرایط رو ممکنه استثناش کنیم. چرا استثنا کنیم؟ عرض میکنم، مثال بزنم براتون. مثلا یکی از شرایط قدرت بر تسلیمه. میدونید موقع بی بایع وقتی میخواد یه جنسی رو بفروشه باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، یعنی بتونه جنس رو به مشتری تحویل بده، ولذا عبد فراری رو بخواد بفروشه جایز نیست. عبدی که فراری شده و این آقای بایع اصلا دستش بهش نمیرسه که بخواد تحویل مشتری بده، این فروشش جایز نیست. پرنده ای که فرار کرده از قفس پریده الان رو درخت شما هم دستت بهش نمیرسه، این امکان فروش نداره چون قدرت بر تسلیم نداریم. ایشون میفهمد شاید برخی از شرایط مثل قدرت بر تسلیم رو بتونیم بگیم که این شرط در زمان عقد فضولی لازم نیست. یعنی اگر بایع فضولی عبد فراری که مال مالکه به مشتری اصیل فروخت و در اون موقع قدرت بر تسلیم نداشت، اما بعد قدرت بر تسلیم حاصل شد، عبد رو گرفتنش آوردن، الان مالک میتونه عبد رو تسلیم کنه، موقع اجازه که قدرت بر تسلیم داشته باشه بگیم کفایت میکنه. خب برخی از شرایط ایشون میفرماد ممکنه مثل قدرت بر تسلیم استثناش کنیم. چطور؟ چجوری استثناش کنیم؟ به چه دلیل؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد هر شرطی که ما از دلیل اون شرط استظهار بکنیم، یعنی اگر یه دلیلی اومد گفت قدرت بر تسلیم شرطه، ما از اون دلیل استظهار بکنیم که این شرط معتبر است برای ترتب اثر شرعی بر عقد بدون اینکه در اصل انشاء عقد اثر داشته باشه. آخه بعضی از شرایط دوستان تو اصل انشاء عقد اثر دارن، اینا رو نمیشه شما بگی در زمان عقد لازمم نیست نباشه، یعنی وجود نداشته باشه اشکال نداره. اینا رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون تو انشاء عقد اثر دارن. اما بعضی از شرایط هست از دلیلشون ما استظهار میکنیم که تو انشاء عقد اثری ندارن، برای ترتب اثر شرعی بدون اینکه در خود انشاء اثر داشته باشن، برای اون ترتب اثر شرعی است و موقع اجازه مالکم که اون شرایط وجود داشته باشه کفایت میکنه. مثل همین قدرت بر تسلیم. و یه مثال دیگری هم ایشون میزنه، اجازه بدید اون مثال رو عبارت براتون توضیح میدم. اینا رو بخونیم تا برسیم به اون نکته آخر، بحثمون خیلی طولانی نشه. و ذالک، این ذالک رو دوستان زدیم به چی؟ عدم کفایت، این لایکفی. این که ما گفتیم لایکفی، این لایکفی، این عدم کفایت، میدونی به خاطر چیه؟ دلیلش اینه، لأن العقد، دوستان عقد یعنی عقدی که بین بایع فضولی و مشتری اصیل داره خونده میشه، اما تمام السبب در صورتی که ما قائل به کشف باشیم، و اما جزء السبب در صورتی که ما قائل به نقل بشیم که جزء دومش میشه اجازه. عقد یا تمام سبب است یا جزء سبب، و علی ای حال چه تمام سبب باشه چه جزء سبب باشه، فیعتبر اجتماع و شروط عند العقد، تمام شرایط مؤثر در عقد باید زمان خود عقد وجود داشته باشه، یعنی اولین زمانی که این سبب شروع میشه در همون زمان همه شرایط باید موجود باشه. و لحاظا دوستان یعنی چی؟ یعنی چون اجتماع شروط عند العقد لازم شد، لا يجوز الايجاب في حال جهل القابل بالعوضين، جائز نیست ایجاب موجب، که موجب ایجاب رو بخونه، در زمانی که قابل جهل به چی داره؟ جهل به عوضین داره. بالعوضین رو قد عرض کنم قید جهل بگیرید، اگر قابل که میخواد قبول بکنه در زمان ایجاب موجب جهل به عوضین داره، اون ایجاب به درد نمیخوره، باید حتما در زمانی ایجاب رو بخونه که قابل علم به عوض این داره، یعنی این شرط درش موجوده. لذا اگر زمانی بخونه که قابل جهل داره ولو بعدش عالم بشود و بعد قبول بکنه، بازم به درد نمیخوره. بل این بل دوستان میخواد بگه بحث ما نحن فی وابسته به این مثال نیستا، بل لو قلنا به جواز ذالک. ببینید با لو آورده، میگه اگر یه فقیهی پیدا بشه بگه آقا نخیر، ایجاب موجب در زمان جهل قابل به عوضین اشکالی ندارد و به صحیحه، لو قلنا به جواز ذالک لم یلزم منه الجواز هنا، این لازم نمیاد جواز در ما نحن فی. دوستان هنا یعنی کجا؟ یعنی در بحث بیع فضولی، که ما بگیم آقا در زمان اجازه که شرایط کامل بشه کافیه، میخواد در زمان عقد فضولی اون شرایط موجود باشد میخواد نباشه، نه، اون شرایط باید در زمان خود عقد فضولی باید وجود داشته باشه، ولو در اینجا ما قائل به جواز بشیم. چرا؟ لأن الاجازه، دوستان بزرگوار، محصل کلام از این لعنه به بعد اینه، ایشون میخواد بگه اجازه مثل قبول نیست، حکم قبول رو نداره که شما با اونجا قیاسش کنید. لعن الاجازه علل قول به نقل اشبه به شرط، بنابر قول به نقل علت ما چیه؟ علت ما خود عقد است و اجازه اشبه به شرط است، میشه جزئی از علت تامه که اسمشو شرط میگذاریم، پس این جزء عقد نیست. ولو سلم کونها جزءن، اگرم یه کسی جفت پا رو توی یه لنگه کفش بکنه بگه نخیر اجازه جزئه، ایشون میفرماد فهو جزءن للمؤثر لا للعقد، اگرم جزئیت رو کسی قائل باشه جزء چیه؟ جزء است برای علت تامه‌ای که اثر میگذاره، نه جزء خود عقد که شما بگید بخشی از عقد ما این اجازه است. نخیر، عقد ما ایجاب و قبولی بود که بین بایع و مشتری، بایع فضولی و مشتری اصیل انجام شد و تمام شد، اینو دیگه بهش حکم قبول ندید، این اثرش مثل اثر قبول نیست. فیکون، نتیجه این که جمیع ما دل من النص و الاجماع على اعتبار شروط فی البیع، تمام اون چی که دلالت میکنه چه نص چه اجماع، این من النص بیان ماست، جمیع نصوص و اجماعاتی که دلالت دارد بر اعتبار شروط در بیع ظاهرتن، این ظاهرتن دوستان خبر است برای یکون، تمام این ادله ظهور داره در اعتبار این شروط، فی انشاء النقل و الانتقال بالعقد، یعنی تمام این شروط باید در نقل و انتقال به واسطه عقدی که فضولی و مشتری میخونن وجود داشته باشه، معتبر است و باید اونجا وجود داشته باشه. این نعم میخواد یه مواردی رو چکار کنه؟ مثل قدرت بر تسلیم استثناء کنه، میگه نعم بله، لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعی، اگر دلالت کند دلیلی بر معتبر بودن شرطی در ترتب اثر شرعی، یعنی میگه این شرط برای ترتب اثر شرعی لازمه، ترتب اثر شرعی بر عقد، البته من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء، یعنی هیچ اثری تو اصل عقد نداره، عقدی که بایع فضولی و مشتری دارن میخونن هیچ ربطی به این شرط ما نداشته باشه، اگر اینجور باشه امکن القول به کفایت وجوده هینن اجازه، ممکنه بگیم در زمان اجازه که این شرط موجود باشد کفایت میکنه، ولعل من هذا القبیل، شاید از همین قبیل باشه این دوتا شرط، یک قدرت بر تسلیم. دوستان بزرگوار، قدرت بر تسلیم ربطی به انشاء نداره، به چی ربط داره؟ به تسلیم، یعنی انشاء عقد که انجام شد بعد آقای بایع وقتی میخواد جنس رو تحویل بده اون موقع قدرت بر تسلیم باید داشته باشه، بگیم آقا این چون ربطی به انشاء نداره در زمان عقد فضولی و مشتری لازم نیست این شرط باشه. دو، اسلام مشتری مصحف و مشتری عبد مسلمان. دوستان بزرگوار، مشتری اگر میخواد از من چیزی رو بخره، اگر کافر باشه حق نداره قرآن از من بخره، من نمیتونم قرآن بهش بفروشم، نمیتونم عبد مسلمان بهش بفروشم، چرا؟ چون تسلط کافر بر مسلمان طبق اون قاعده آیه شریفه نفی سبیل جائز نیست، تسلط کافر بر قرآن طبق اون فتوا بگید جائز نیست، چون بی احترامی به قرآنه. خب اگر ما اینو جائز ندانستیم میگیم این ربطی به زمان عقد نداره، ممکنه مشتری اصیل در زمان عقدش با فضولی کافر بود، من قرآن رو، من بایع فضولی قرآن رو عبد مسلمان رو به این آقا فروختم، اما تا هفته دیگه که میخوایم بریم از مالک اجازه بگیریم این آقای مشتری اصیل چی شد؟ مسلمان شد. خب حالا که مسلمان شد اگر مالک اجازه بده دیگه اب نداره قرآن و عبد مسلمان رو تحویل این آقا بدیم، در زمان اجازه که مسلمان باشه برامون کافیه. اسلام مشتری مصحف و اسلام مشتری عبد مسلم هم ممکنه بگیم از همین موارده. خب یه نکته دوستان اینجا باقی مونده، اینم عرض کنم الاول دیگه تمام بشه. ببینید دوستان، حواستون به من باشه، یکی از مباحثی که همینجا جاش هست ایشون مطرح بکنه و مطرح کرده اینه، ما گفتیم در زمان عقد فضولی بین بایع فضولی و مشتری اصیل تمام شرایط باید وجود داشته باشه، ها شرایط باید در زمان عقد فضولی بین بایع و مشتری وجود داشته باشه. حالا سوال، آیا استمرار و بقاء این شرایط تا زمان اجازه مالک هم لازمه یا نه در زمان عقد این شرایط موجود باشه کفایت میکنه ولو بعدش برخی از این شرایط از بین برود و در زمان اجازه این شرایط موجود نباشه، در زمان خود عقد فضولی که این شرایط موجود بود بگیم کافیه؟ در واقع استمرار شرایط تا زمان اجازه رو میخوام ببینیم لازم هست یا لازم نیست. ایشون دوستان بحث رو به دو قسمت تقسیم کرده، یه بار نسبت به شرایط متعاقدین بحث کرده، یه بار نسبت به شرایط عوضین بحث کرده. شرایط متعاقدین، شرایط عوضین. دوستان بزرگوار همینجا براتون عرض کنم چرا شرایط خود عقد رو بحث نکرده؟ نه نه نه، شرط خود عقد مثل معذبیت، مثل عربیت. ببین اینا اصلا استمرار درش معنا نداره. آخه ببینید شرط عقد مگه چیه؟ عربیت و معذبیت و تنجیز و امثال این هاست دیگه. خب اینا یا زمان عقد وجود داشته یا نداشته دیگه. این که بگی زمان عقد عربیت موجود بود بعد این عربیت رو از دست داد، معذبیت رو از دست داد، تنجیز رو از دست داد، که معنا نداره که. اصلا اونجا استبقا و عدم استبقا مفهوم نداره. لذا شرایط عقد رو بگذارید کنار. شرایط متعاقدین یعنی چی؟ یعنی بایع فضولی و مشتری اصیل در زمان عقد عاقل و بالغ بودن، بعد که عقد رو خوندن در زمان سلامت، بعد این بین هنوز مالک اجازه نداده سر آقای بایع فضولی یا مشتری اصیل خورد به یه جای دیوونه شد، الان دیگه شرایط رو نداره در زمانی که مالک میخواد اجازه بده. آیا این بیش صحیحه یا صحیح نیست؟ با اینکه شرط متعاقده این رو دیگه این آقا نداره. جناب شیخ انصاری میگه لا ینبغل اشکال که این شرایط استبقائش لازم نیست، یعنی این شرایط رو بعد از دستم بده اشکال نداره، حتی بنابر قول به نقل، حتی بنابر قول به نقل. خب چرا دوستان میگه حتی بنابر قول به نقل؟ بنابر قول به کشف که روشنه که استبقاء شرایط لازم نیست. چرا؟ چون بنابر قول به کشف علت تامه ما چی شد؟ خود عقد شد. یعنی اجازه فقط کشف کننده است، پرده رو برمیداره و الا اثر چندانی خود عقد اثرش تمامه، یعنی اثر رو میگذاره و تمامه، در اون زمانم که این دوتا شرایط رو داشتن. لذا اونجا روشنه. رو همین حساب ایشون میگه حتی بنابر قول به نقل باز ما معتقدیم اگر اجازه رو ناقل بدونیم بازم استبقاء شرایط لازم نیست. چراشو دوستان دیگه ایشون حرفی در موردش نزده. من دوتا دلیل براتون عرض میکنم که دیگه این دوتا دلیلی که عرض میکنم تو کتابتون نیستا. یک دلیلمون دوستان ظهور برخی از روایات. یه روایتی رو سابقا ما براتون عرض کردیم، اون روایتی که فضولی دوتا صغیر رو به نکاح همدیگه در میاره، نکاح صغیرین. یادتون باشه اونجا این بحث بود که اگر یکیشون از دنیا رفت، بالغ شد، اجازه داد از دنیا رفت، بعد اون یکی دیگه مونده، بعد گفتیم این یکی که مونده بعد از اینکه بالغ شد ازش بپرسید که یه وقت به خاطر مهریه اجازه نده، قسمش بدید. میگفتیم بیع فضولی صحیح هست با اجازه این یکی که باقی مونده با همون شرایطی که تو اون روایت اومد، ولو اون یکی دیگه از دنیا رفته. کسی که از دنیا رفته دوستان شرایط متعاقدین رو داره یا نداره؟ نداره دیگه، آدم مرده که نمیتونه عقد انجام بده. با اینکه شرط رو از دست داده بود اونجا میگفتیم به یه فضولی چیه؟ صحیحه، قابلیت تصحیح رو داره. یکی استظهار از اون روایات، یکی هم دوستان شمول اوفو بالعقود. یعنی چی؟ یعنی این عقد انجام شده در زمانی که متعاقدین تمام شرایط رو داشتن، در زمانی که متعاقدین تمام شرایط رو داشتن. الان که از دست داده شک میکنیم اوفو بالعقود شاملش میشه یا نه، چون عرفن عقد برش صدق میکنه، اجازه بعدی مالکم میاد، لذا اوفو بالعقود به عمومیت خود شامل این عقدم میشه. اینم دو تا دلیل برای اینجا. و اما عرض کنم خدمت شما نکته بعدی، یه نکته دوستان اینجا اضافه میکنه که از این شرایط متعاقدین رد شم، و اون نکته اینه، ایشون میفرماد اگر کسی در عقد فضولی معتقد باشد که اجازه خودش عقد مستأنفه، یادتون باشه دوستان همون اوائل ما این بحث رو داشتیم، بعضی ها میگفتن اجازه خودش مثل یه عقد جدید میمونه، اصلا انگار فضولی و بگید مشتری اصیل هیچ عقدی شما فرض کنید نخوندن، خود این اجازه حکم یک عقد جدید رو داره، حکم یک عقد جدید رو داره. ایشون می فرماد اگر کسی معتقد، ما که معتقد نیستیم، اگر کسی معتقد باشد که اجازه عقد مستأنف است، اینجا جا داره که ما بگیم این آقای مشتری اصیل باید هنوز شرایط رو داشته باشه، اینجا جا داره که این حرف رو بزنیم. گرچه دوستان ایشون نه در مورد خصوص مشتری اصیل مطلق میگه شرایط باید وجود داشته باشه، اما در مورد مشتری اصیل ما میتونیم این حرف رو بزنیم، ولی اگر عقد مستأنف باشه دیگه موقع اجازه بایع فضولی کاره ای نیست که بخواد شرایط رو داشته باشه یا نداشته باشه. نکته بعدی دوستان در مورد عوضه این است، آیا لازم است شرایط عوضه این تا زمان اجازه باقی باشه یا نه؟ شرایط عوضه این چیه که دوستان میگیم لازمه باقی باشه یا نه؟ یکی از شرایط دوستان مثلا ملک تلق بودنه، یکی از شرایط قابل تملک بودنه، یکی از شرایط معلوم بودنه، اینا شرایط عوضه اینه. ممکنه اون زمانی که ما این مایع رو خرید و فروش کردیم با مشتری اصیل این مایع سرکه بود، الان که این آقا میخواد اجازه بده این وسط چی شده؟ تبدیل شده به خمر، خمر دیگه قابلیت خرید و فروش رو نداره، این حالت رو از دست داده. آیا استبقاء شرایط عوضین لازمه یا نه؟ ایشون میفرماد بنابر نقل، یعنی اگر ما اجازه رو ناقل دانستیم، اینجا ظاهر این است که شرایط عوضین باید مستمر باشه تا زمان اجازه. چرا دوستان میگیم بنابر نقل باید شرایط مستمر باشه؟ به خاطر این که با اجازه تازه میخواد نقل و انتقال رو این عوضین اتفاق بیفته، یعنی عوضینی که اجازه میخواد نقل و انتقالش بده باید این عوضین قابلیت نقل و انتقال رو الان داشته باشه تا نقل و انتقال توش صورت بگیره، ولذا علن نقل حتما لازمه که شرایط مستمر باشه. اما علل کشف دوستان دو وجهیه، یعنی ممکنه یک کسی بگه علل کشف چون از همون ابتدا نقل و انتقال اتفاق افتاده، عرض کنم دیگه اتفاق افتاده شرایط بعدش هم باقی نبود، ممکنه یک کسی بگه بالاخره الان داره اجازهش صادر میشه و اجازه چون میخواد کاشف باشه از نقل و انتقال قبلی الان باید شرایط موجود باشه. اینا رو هم بخونیم. ثم هل یشترط بقاء الشرائط المعتبره حین العقد الى زمان الاجازه ام لا، آیا شرط است بقاء شرایطی که معتبر است حین العقد؟ حین العقد دوستان متعلق به معتبره بگیرید، یعنی اون شرایطی که اعتبار دارد در زمان عقد، اون شرایط معتبر حین العقد آیا لازمه باقی بمونه؟ تا کی باقی بمونه؟ بقا الى زمان الاجازه، یا نه شرط نیست. ایشون میفرماد لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين، سزاوار نیست کسی اشکال بکنه در عدم اشتراط بقاء متعاقدین الا شروط ما، یعنی شرایط متعاقدین لزوم استمرار نداره حتی علی القول بالنقل. ایشون دلیل ذکر نکرده، ما اوفو بالعقود رو و اون روایت نکاح صغیرین رو به عنوان دلیل ذکر کردیم، حالا چرا میگه حتی بنابر قول به نقل؟ چون بنابر قول به کشف که روشنه، ولذا میگه حتی علن نقلم باز ما قائلیم به خاطر اون روایت و عرض کنم اوفو بالعقود. نعم بله، علن قول به کونها بیان مستأنفا، به کونها ضمیرشو به کجا میزنی آقا؟ اجازه. اگر کسی قائل بشود که اجازه یک بیع مستأنفه، یعنی خود اجازه حکم عقد جدید را دارد، یقبل اشتراط. البته ما عرض کردیم این یقبل اشتراط نسبت به مشتری اصیل جا داره بگیم، اما نسبت به بایع فضولی به نظر میرسه جا نداره. چرا؟ چون اگر عقد مستأنف هست، عقد مستأنف بین کی و کیه؟ بین مالک است و مشتری اصیل. بایع فضولی این وسط دیگه کاری انگار نیست که شما بگید استمرار شرایط در او لازمه. اما شروط العوض این دو خط دیگه، فالظاهر اعتبارها بناء علی النقل. اگر ما نقلی شدیم شروط عوض این لازمه. چرا دوستان لازمه؟ چون الان که من دارم اجازه میدم تازه میخواد عوض این نقل و انتقال پیدا کنه، خب باید شرایط نقل و انتقال رو داشته باشه. اما بناء علی الکشف چی؟ میگه فوجهان. اگر ما قائل به کشف شدیم ممکنه بگیم بقای شرایط لازمه، ممکنه بگیم بقای شرایط لازم نیست. بعد میگه و اعتبارها علی، یعنی اعتبار اون شروط عوضین علی الکشف ایضا غیر بعید، بعید نیست که بگیم اینجا معتبره. چرا دوستان معتبره؟ چون گرچه ما نقلی نشدیم که بگیم اجازه ناقله، اما بالاخره اگر از اولم میخواد نقل و انتقال پیدا کنه کاشفش چیه؟ کاشفش خود این اجازه است. لذا چون کاشفش این اجازه است باید اون شرایط تا الان مثلا بگیم موجود باشه، گرچه خلافش هم حرف بیراهی نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من ندارم از همین آیه چیز بگیرید، آیه واسو